بریم در ژاپن. خب طبق برنامه ریزی که شده بود یه راننده اومد که ما رو ببره. وقتی ما اسممون رو دست راننده دادیم و موقعیت شخصی راننده رو مخصوصا وقتی وارد ماشین شدیم خیلی تو فکر فرو رفتیم چرا اما اینجوری استقبال شد.
یعنی ضعیف بود اصلا.
خیلی ضعیف. خب ما سوار شدیم و رفتیم
این ماشین که گفتین حتی ماشین ضعیف هم آورده بودن برای استقبال.
حالا سختمه بگم چون بالاخره ماشین بود ولی یه ماشین مثلا خورده شده و نمیدونم احیانا شاید بتونه کاری هم بود و اینها اومدن دنبال ما. حالا مثلا اگر بخوام امروز مدل ماشین رو 80 در نظر بگیریم سال 80 اونای ماشین 60 آورده بودن. ما سوار شدیم و رفتیم هتل. امیدوارم که این آقایون صدای من رو بشنون، مثلا آقای عسکرولادی و آقای کرد احمدی. ما رفتیم هتل و دیدیم 3 تا اتاق برای ما رزرو کرد. هتل یکی از بزرگترین هتل‌های توکیو. اولین کاری که کردیم لیست‌های قیمت رو نگاه کردیم. دیگه ما 2-3 روز اینجا بخوایم بمونیم ما باید این 3 تا $1,000 رو باید تحویل اینا بدیم. هیچ وقت یادم نمیره واقعا، خدا حفظ کنه این آقایون. من آقای از آقای کرد احمدی خیلی وقت اطلاع ندارم ولی خدا ایشالله سلامت بداره آقای عسکرولادی رو، حاج اسدالله رو. ما 3 تا شیشه شیر خریدیم و 1-3 تا بسته بیسکویت شام خوردیم تو اون هتل با اون عظمتی که اونجا بود. اصلا نگران شدیم که باش کار کنیم. نشستیم با هم شور مشورت کردیم که چیکار بکنیم. یه ذره به جلو برمیگردم. وقتی این آقا ما رو رسون هتل گفته که من میرم برمیگردم، قراری که ساعت 5 بعد از ظهر مثلا با فلان بانک داریم بریم اونجا. وقتی برگشت دیدم همون شخص شخصیتش فرق کرده از نظر ظاهری و هم ماشین عوض شده. خب اینجا دیدیم که یه لول تحویل گرفتن ما رو بردن بالاتر، یه ذره گرمتر تحویل گرفتن. ما رفتیم ملاقات انجام شد 1 ساعت، عزیزان صحبت کردن ما برای چی اومدیم چرا اومدیم. وقتی برگشتیم اومدیم که سوار ماشین شیم باز دیدیم ماشین لولش عوض شد، یه درجه ماشین بهتر شد. ماشین راننده که همراه ما بود دستکش سفید، لباس سفید، تو ماشین همینجور آنکارد شده تمیز. ما آمدیم هتل. بعد از اینکه اونجا نشستم اون شام خوردم و حالا نماز و یه ذره استراحت کردیم، جمع‌بندی شد که ما فردا صبح اول راه هتل رو ترک کنیم و این رو انجام دادیم و صبح اول وقت هتل تشریفاتی رو تبدیل به هتل کاری کردیم. مثلا فرض میکنیم هتل تو خیابان پارکوی رو تبدیل کردیم به تو خیابان فردوسی. اگه یه ذره بخوام جرأت بدم به خیابان نزدیک امیرکبیر مثلا. اما هتل کاری بود که ما اونجا یادداشت گذاشتیم و گفتیم که اومدن دنبال ما بیان اونجا. خب با 1 ساعت تأخیر اونا اومدن. ما اون رو جلسه داشتیم با همون شرکتی که میزبان ما بود. ما که وارد اون جلسه شدیم یک اتاق کنفرانسی رو برای ما تهیه دیده بودن. اسم سه نفر ما ها رو اونجا نوشته بودن، روی میز گذاشته بودن. 16-17 تا هم دور تا دور، حالا یا مدیران برجسته شون بودن یا حقوقدان هاشون بودن، هرچی بودن یا نمایندگان شرکت های دیگه بودن، اومده بودن اونجا. خب معرفی انجام شد، اونا خودش رو معرفی کردن و سخنرانی رو هم آقای عسکرولادی انجام دادن، هم آقای کرد احمدی. و ما گفتن ما شروع کردیم که ما برای فروش نفت اومدیم، ما احتیاج داریم به وسایل شما، در مقابلش هم میخوایم نفت بفروشیم. چرا شما 500,000 تا بشکه ما نفت میخریدید حالا شده 20,000 تا؟ خب توضیحی که ما رو قانع کنه ندادن. بعد با عصبانیت آقای کرد احمدی گفت ما بریم ایران دیگه اجازه نمیدیم از شما خرید کنن تحت هیچ شرایطی، خیلی محکم. و این رو آقای عسکرولادی هم ادامه داد و خب من تون زمان نمیدونستم به همون دوتا مطلب بسنده شد. آقای کرد احمدی در سخنرانیش گفت به چه دلیلی ما بیام از شما قطعات بخریم و به شما دلار بدیم، شما دلار ما رو برید بدید به صدام و صدام از جاهای مختلف اسلحه بخره و با اون اسلحهش تو قلب جوانان ما بزنه؟ ما نمی کنیم این کارو. و این جا افتاد اونجا، این برخورد جا افتاد. دیگه نزدیک نهار بود و 1 ساعت مونده به نهار اعلام کردن که ما نهار 100% اسلامی در نظر گرفتیم برای پذیرایی شماها، ما تا یک ساعت دیگه میریم برای نهار. خب اعلام کردن که حالا چی میخواین شما، چیکار میخواین بکنید. ما این صورت رو همراه خودمون برده بودیم، حتی مثلا نوشته بودیم 2000 تا نیسان، 2000 تا تو اتاق، 1 میلیون متر پارچه، 5 میلیون متر پارچه مشکی، خیلی چیزا نوشته بودیم، قطعات یدکی، چون جبههامون منتظر این بود. اینها رو ما آماده کردیم، و یعنی آماده بود، دست آقای عسکرالدی بود، طبق صورتی که وزارت بازرگانی داده بود که شما اینها رو میتونید صحبت کنید. وقتی ما اینا رو صحبت کردیم، آقای عسکرالدی گفت اینا فارسی نوشته شده، ما میریم هتل اینها رو تبدیل به انگلیسی میکنیم بعد برای شما میاریم. اینجا یه خود ظریف جوانها دقت کنن. واقعا بلا فاصله رئیس جلسه که جلسه رو اداره میکرد گفت شما زحمت نکشید، آقای فلان و آقای فلان، اسم دوتا ژاپنی که تو جلسه بودن، اینها استاد زبان فارسی هستن. حالا ما اگر اشتباهی هم کرده بودیم، حرفی هم زده بودیم، قطعا اونها حرفای ما رو شنیده بودن، ولی خوشبختانه ما هدفی نداشتیم که بخوایم حرف خاصی بزنیم. هیچی، صورت رسم رو گرفتن، اولا بلند شدن سلام کردن، خیر مقدم گفتن، صورت فارسی رو گرفتن به ژاپنی یا همون انگلیسی ترجمه کردن. خب اینجا دیگه جلسه ما رو به جمع شدن بود. اومدیم همونجا که بریم برای نهار، دیدیم بله همه اون ماشین های خیلی سطح پایین تبدیل یه ماشین تشریفات شده و پرچم ایران رو زدن و ما سه نفر رو به طرف محل غذا و بعدم با همون ماشین به طرف هتل کاری که داشتیم برگردوندن. چند روز بودیم و بعد برگشتیم. خب این حرکت ما بود در ژاپن، اما این حرکت رو ما رهاش نکردیم، تازه کار ما شروع شد در ایران. بلا فاصله در ایران به مدیریت اتاق بازرگانی و با کمک سه تا وزیر ما یک کمیته تشکیل دادیم به نام کمیته ژاپن. اسمش اصلا گذاشتیم کمیته ژاپن. اون موقع مراکز باید مجوز میدادن که هر که میخواد از ژاپن کالا بیاره باید مرکز مهر میزد. سه تا وزیر وقت که یکیش در رأسش نظر کارهای تجارت و بازرگانی آقای عسکرالدی بود، با هماهنگی وزارت خارجه جناب آقای دکتر و دکتر ولایتی و همچنین با هماهنگی وزارت آقای دکتر قرضی، قرار شد که هر کالایی که از ژاپن میاد این کمیته مهر بزنه و نمایندگانی رو دعوت کردیم از وزارت خارجه، از وزارت بازرگانی، از جاهای مختلف توی این کمیته شرکت داشته باشن. حتی در اونجا توافق شد که حتی ارتش یا سپاه هم خواستن کالری بیارن یه مدت کوتاهی با ما همکاری کنن، پرفرماشون رو این کمیته تأسیس بکنه. هیچی نداشتیم، اتاق کمیته اونم در یک گوشه ای از وزارت بازرگانی که قدیمی بود و خراب بود و متروکه بود یه رنگ زدن، ما اونجا رو گوشیم کمیته ژاپن. رفتیم نمیدونم 100 تا تک تومانی هم دادیم، یه دونه مهر چاپ کردیم به نام کمیته ژاپن. خب ما اتاق تشکیل دادیم و نفرم گذاشتیم اونجا، خود وزارت بازرگانی، ما فقط نظارت کردیم. البته جلسه اون هفته یه بار تشکیل می شود، در 12 نفر از مسئولین شخصیت هایی که صاحب نظر و صاحب اختیار بودن تو این جلسه شرکت می کردن. یواش یواش وقتی پرفورما ها می رفت در مراکز برای اینکه تایید بشه و ثبت سفارش بشه، می گفتن باید برید کمیته ژاپن مهر بزن. آرام آرام اینها رو آوردیم به طرف این کمیته. هیچی نبود، فقط یه دونه مهر بود. وقتی می اومدن باهاشون صحبت می کردیم، پرفرمای خورد و اجازه می دادیم. مثلا $2,000 $1,000 اینها رو اجازه میدیم. پرفرم کلان یواش یواش گفتیم بمونه. بعضیش میداده بیداد میکردن، خب تجار ایرانی هم بودن، خود ژاپنیا بودن. چرا کار ما طول کشیده؟ گفتیم آقا باید نفت بخرن تا ما اینو قبول کنیم. تموم شد. این اولین آهنگی بود که ما برای اینها رو کردیم. رفتن اومدن، فاصله شد، پرفرماها انباشته شد. از این ور ما هم نیاز داشتیم، هم اجازه گرفته بودیم که ما رو تحمل کنید. بالاخره خودشون رو شکوندن، به اینجا رسیدن که 50% نفت بخرن و 50% دلار بدن. حتی ما به نفت قانع نشدیم، دو سه محموله رو در مقابل نفت قانع شدیم، اما اشاره کردیم جلوتر که 50% دلار 50% نفت. در عرض 6 ماه من از همه اون عزیزانی که تو اون جلسات تشکر میکردن، اگر صدای منو بشنوند واقعا از همهشون تشکر میکنن، چون سهم به سزایی در این حرکت داشتن و مخصوصا ستا وزیر وقت که به ما این اختیاراتو دادن. بعد از اینکه اونها پذیرفتن که نفت بخرن 50% دلار بدن، ما در اون حرکت اصلیمون موفق شدیم و نفت ایران تا 6 ماه از مرز 300,000 بشکه گذشت. چون پالایشگاه ژاپنیا برای این نفت ایران تنظیم شده بود. بعد هم دیگه یک روز ما تو دفتر کارمون نشسته بودیم، دیدیم رادیو اعلام کرد که کمیت ژاپن جمع شد و به نخست وزیری منتقل شد. نه یک کلام به ما گفتن شما کی بودید، کجا بودید، چه کار کردید، که باز شرمندگیش برای من کوچیک جوان در مقابل دوتا استاد بزرگوارم آقای عسکرالاتی و آقای کرد احمدی و سایر مسئولین موند و خودمون نفهمیدیم چرا این اتفاق افتاد. ما تازه داشتیم کمیته رو به نام کمیته آلمان طراحی میکردیم برای این کار، از ریشه ما رو خشک کردن. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم از بیان خاطراتون. یه قدری برگردیم به عقب و زوایای این سفر رو بیشتر بررسی بکنیم. تغییر محلی که انجام دادید با چه هدفی انجام شد؟ چرا اون تغییر رو انجام دادید؟ شما از طرف به ظاهر بخش خصوصی بودید ولی از طرف دولت بودید. به دولت میتونستید بگید که اینجا این محل رو برای ما گرفتن، انقدر هزینه‌اش به ما هم ربطی نداره.
اصلا دولت به ما پول نداد، دولت به ما همه $1,000 رو داد، گفت برید. به ما نگفت برید ما خرجتون رو میدیم. جا رو برای ما میزبان ما تهیه کرد و به خرج خودمون، نه به خرج دولت. پس ما باز خودمون با همین $1,000 رو مدیریت میکردیم. اون مهم نبود. ما اگر تو اون هتل میخواستیم بشینیم تفاهم بکنیم، به این سادگی و به این فرم تفاهم نمیشد.
چرا؟
برای این که وقتی ما بریم پشت میز فرض میکنیم کنفرانس توی هتل بسیار سطح بالا بشینیم، مثلا یک دستگل رو میزمون باشه به نرخ اون رو 100,000 تومان یا هر عددی، خب فروشنده میگه ما الان داریم سر اینا رو کلا میذاریم. ما کار میخواستیم بکنیم، هتل کاری رو ما به این دلیل انتخاب کردیم که اینها بدونن برای ما تشریفات هتل و اینها مهم نیست، کار مهمه. اونها حواسشون خیلی جمع‌تر از ماها بود و اونها برای کارهای تجارتشون افرادی رو کمتر از 40 سال نمی‌فرستادن تو ایران. اینها همه مسائلی بود که خب عزیزان ما می‌دونستن، به همین دلیل هتلی رو انتخاب کردیم که اینا بدونن ما اهل کاریم، نیومدیم برای حرف زدن بی خودی.
و پیام منتقل شد بهشون
100%، اصلا 100%. و اینو مگه میشد این تغییرات به وجود بیاد؟ همون سخنرانی که ما حاضر نیستیم به شما دلار بدیم و خرید کنیم، شما دلار بدید به صدام اسلحه بخره، اینجا خیلی مطلب رو پروروندن و عرضه کردن، جا افتاد.
این مدل رفتار اگر که الان از طرف دستگاه دولتی ما اتفاق بیفته، چه اثراتی میتونه داشته باشه در تعاملات بین المللی؟
الان دیگه تموم شده، اصلا شکل و شمایل دیگه به صورت سالهای دهه 60 انجام نمیشه. اصلا فرم کار عوض شده. دیگه گذشت موقع. الان دیگه ما نه مرکزی داریم نه چیزی. اصلا به طور کلی بافت بازرگانی تا اونجایی که گاهن به خاطر کارهای تولیدی ما گرفتاریای داریم اصلا شکل و شمایل به طور کلی فرق کرد.
اینو من از این جهت پرسیدم که در خبرها بعضن منتشر میشود که بخش زیادی از بودجه یک دستگاه، یک وزارتخانه، یک نهاد صرف سفر مسئول اون دستگاه میشه که برن یک تعامل رو داشته باشن، یک معامله احیانا اتفاق بیفته، شاید هم نتونن با هم کنار بیاین، ولی اون هزینه بالاخره شده و برمیگرده.
با کمال تأسف درسته. مثلا ما اشکالی که پیش اومد برای ماها مخصوصا بعد از برجام، خب مقام رهبری گفتن اگه شما یه قدم بردارید رو به جلو، اینا چند قدم میان شما رو له میکنن. این یه واقعیتی بود که اتفاق افتاد. وقتی برجام امضا شد، اگر عزیزان یادشون باشه، مخصوصا اونهایی که دستن در کار کارهای دولت بودن، مخصوصا کارهای اقتصادی، سرازیر شدن 5 تا کشور به ایران، سطح بالا اومدن، هم از فرانسه اومدن، هم از ایتالیا اومدن، هم روزهای اول بعد از برجام اومده بودن سهمشون رو بگیرن برن. دولت نمیتونه سهمی به اینا بده، خیلی رک بگم چیزی نداشت که بده. اینا رو انداختن به جون بخش خصوصی که پرش ما رو گرفت. اومدن به ما گفتن اگه شما کالاتو بفروشی باید بری با یکی از این برندها مشارکت کنی. ما داریم کالمون میفروشیم، نه باید نوآوری باشه، چی باشه، نه به ما، به خیلی این حرفا رو زدن. ما مجبور شدیم با یکی از اینها وارد صحبت بشیم با حضور نماینده وزارت مربوطه. عدد قابل توجهی هزینه کردیم، هیئت فرستادیم به اون کشور، کارشناس فرستادیم، دو تا سه تا ملاقات رو نامدن با ما انجام دادن. بعد اولین روزی که برجام خارج شد بدون قید و شرط پرونده ما رو بایکوت کردن. چرا من انداختی تو دامنم؟ چرا به منی که دارم 30 ساله 50 ساله تولید میکنم، یا به اون تولید کننده که 50 ساله داره تولید میکنه، ما اینجا الان به خیلی از تولیدات ساختمانی دیگه نیاز خارجی نداریم. شیرالاتمون، کاشیمون، میلگردمون، نمیدونم 95% از ساختمانمون ما امروز در ایران داریم تولید خودکفا میکنیم، هستیم. 5% رو مخصوص یه سری دستگاه‌های برقی، حالا اونها هم میسازن، من اطلاع ندارم، ولی ما الان وضعمون نظر تولید خیلی خوب شده، ولی باز هم حامی میخوایم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما زمانمون رو به پایان هست. یک خاطره دیگر رو من از شما بگیرم با توجه به اونچه که درباره کمیته ژاپن بیان کردید. اون خاطره که قبل از برنامه اشاره کردید که در جریان این فعالیت‌ها و همکاری که با دولت داشتید کارت بازرگانی خودتون رو باطل کردید، اون رو هم برای شنوندگان ما بفرمایید.
قبل از سال 57 در اینی که کار تولید داشتم، برای بخشی از تولیدات و مکمل تولیداتم قطعات رو وارد می‌کردم، بعضی هم قطعات کامل وارد می‌کردم، چون اون موقع خیلی ما کم بوده تولید داشتیم، مثلا هیچی نداشتیم. شاید این شیرالاتی که من امروز اشاره کردم در سطح ایران خودکفا شدیم و صادرات هم داریم، یا همین کاشی که مثل زدن. و واقعا من از همان عزیزانی که در این رشته ها دارن زحمت میکشن و تحمل میکنن و میدونم سختی های زیادی دارن، من دستشونم میبوسم، به خاطری که اشتغال رو حفظ کردن. من در اونجا چون مسئولیتی رو احساس میکردم که در کنار جمع عزیزان هستم، دیدم اگر من کار خارجی انجام ندم خیالم راحت تره. و در سال 59 یا 60 اگر اشتباه نکنم، به دلیلی که در وزارت بازرگانی خب مسئولیت داشتم برای همون شورای شرکت هایی که اشاره کردم، چند تاشم تولیدی هاش رو اندازی کردم، شخصا تصمیم گرفتم که کارت بازرگانیم رو باطل بکنم، به دلیلی که نرم دنبال واردات، نرم دنبال آوردن کالا، چون به خودم ابهام شده بود که اگر من برم تولید رو از دست میدم و اگر تولید رو از دست بدم دیگه از بازرگانی خارج نمیشم. لذا اون تب انقلاب و و اون حرکت انقلابی که خیلی ها داشتن، خب خدا رو شکر ما هم به اون دلیل کارت بازرگانی رو باطل کردیم. خب عزیزانی گفتن نکنید این کارو، گفتم نه، من خودم شخصا صلاح هم اینه که این کارت باطل بشه و از سال 60 و 59 به بعد مطلقا شخصا هیچ گونه وارداتی از کشور خارج دیگه انجام ندادم. ولی در رابطه با کار تولید فعلیم، بخشی از قطعاتی که در ایران تولید نمیشه همچنان داریم میاریم و کالامونم 95% داریم به وزارت نیرو میفروشیم و مشتری اصلیمون وزارت نیروه. از همین جزمی که از عزیزان وزارت نیرو تشکر میکنم، بالاخره ماها زیر مجموعه شما هستیم، سعی کنید دیونتون رو به پیمانکاران و به تولید کننده ها بدید. ماها امروز در فقر مطلق مطالبات به سر میبریم و اینها کارهای ما رو متاسفانه تا 50% کاهش داده، مخصوصا در شبکه برق کشور. عزیزانی که کار میکنن در شبکه آب که کار میکنن، خب اینها مطالبات سنگینی رو دارن که هنوز نتونستن کمرشون رو راست بکنن، شاید 2-3 سال مونده و هستیشون به 1/4 تقلیل پیدا کرده مطالباتشون به نرخ امروز. ولی باز اون مهم نیست، اون قابل تحمله. ولی از عزیزانم میخوام که تسهیلات اینها رو براشون فراهم کنن و بدهی‌هاشون رو بپردازن به جمع پیمانکارانی که در سراسر کشور مطالبه دارن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. البته قبل از برنامه این خاطره ابطال کارت بازرگانی رو که تعریف کردید، تعبیر وسوسه شیطان رو هم به کار بردید اینجا در برنامه، تواضع داشتید، تواضعتون مانع شد که اینجا هم این بیان رو به کار ببرید. فرمودید که وسوسه شیطان رو نگرانشم که در این سفرها مخصوصا چه اتفاقی برام میفته، من به نمایندگی از شما برای شنوندگان بیان کردم.
سلامت باشید.
خیلی ممنونم آقای توسلی که امروز هم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم. دکتر هست آقای توسلی.
من هم متشکرم. از شنوندگان عزیزم معذرت میخوام اگر یه مقداری وقتشون رو گرفتم و عذرخواهی هم میکنم اگر نتونستم سلیس و روان صحبت کنم، من رو ببخشن و التماس دعا.
درود بر شما، خیلی متشکرم جناب آقای توسلی و ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز و خدا نگهدار.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملتها، حتی اون ملتهایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران تابوت، فشارها زیاد بود. کسانی می‌گفتند آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده‌ای گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه، منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. خدای متعال حادثه‌ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمیکرد، نه اینکه در ایران کسی باور نمیکرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 MHz و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما می توانی. همراه و همدان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل تو سرا یا تمنا یا از بهار شلون از وطن آیا، جان به تن رخش با توی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد، دید تو بیرون زهد رشته در آید،
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
دکتر کتاب. سلام علیکم، اینجا دکتر کتابه. امروز کنار شما هستیم با یه کتاب جدید از یه نویسنده جدید. اسم کتاب هست تخت خوابت رو مرتب کن. نویسندش هم آقای ویلیام اچ مک ریون هست. با ما همراه باشید. تو مقدمه این کتاب اومده که گاهی اوقات ساده ترین و پیش پا افتاده ترین نکات میتونن بیشترین تأثیر رو تو زندگی داشته باشن. حتی کاری کوچیک نظیر مرتب کردن تخت خوابتون هر روز صبح میتونه تأثیر بسزایی تو کیفیت زندگیتون داشته باشه. عجب. همینجوری که کتاب و ورق میزنیم میرسیم به این سرتیتر به نام اصول مدیریت شخصی. نویسنده این بخش رو با یه جمله از گوته آغاز میکنن که پر اهمیت ترین کارها هرگز نباید قربانی کم اهمیت ترین کارها بشن. جنرال ویلیام میگه چند لحظه ای درنگ کنید و به طور اجمالی به دو پرسش زیر پاسخ بدید. اول به کاری اشاره کنید که با انجام مداوم و منظم اون بتونید تغییر مثبت و قابل توجهی تو زندگیتون پدید بیارید، کاری که در حال حاضر اون انجام نمیدید. و دومین پرسش، با انجام چه کاری تو کسب و کارتون به نتایج مشابه بهی دست پیدا میکنید. پاسخ به این پرسشا میتونن گره های بسیاری رو از شما باز بکنن. نویسنده میگه که شما آفریننده و مسئول اعمال خیشید. این ماجرا بر اساس 4 موهبت منحصر به فرد انسان، یعنی قوه تخیل، وجدان، اراده آزاد و به ویژه خودآگاهی پیریزی شده. جمعی این موارد در شما این توانایی رو پدید میارن که جسورانه بگید این دیدگاه یا برنامه ذهنی ناسالم از دوران کودکی بر من تحمیل شده، از اون بیزارم و میتونم تغییرش بدم. و این ماجرا سرمنشأ بروز بسیاری از تغییرات درون شما خواهد بود. مک ریون میگه که در اینجا اشاره به این نکته ضروری رو لازم میدونم که مدیریت و رهبری دو مقوله کاملا متفاوته. رهبری ضمن برخورداری از توانایی بیشتر به نیمکره راست مغز متکیه و بر اساس فلسفه استواره و مقامی والاتر از هنر داره. در برخورد با مطالب و مسائل رهبری فردی ناگزیرید که پرسشای رو درباره معنا و منظور و غایی و هدف نهایی زندگی مطرح کنید. در این حال به مجرد برخورد درست با این موارد و حل و فصل اون باید زندگی رو به گونه ای هدایت کنید که با پاسخهای شما در این خصوص سازگار باشه. اگر تو وادی ناشناخته ای قدم برمیدارید، توانایی شما در مدیریت چندان مفهومی نخواهد داشت. به عکس، اگر در محدوده درست و مناسبی حرکت میکنید، با دنیایی از تفاوتها روبرو خواهید شد. در حقیقت داشتن توانایی مدیریت صحیح و با کیفیت میتونه شما را از جزئیات و کوچکترین مسائل به بهترین اتفاقا متصل کنه. بسیار خوب، یه بخش از کتاب تخت خوابتون رو مرتب کنید رو با هم بررسی کردیم. تا یه دکتر کتاب دیگه، بدرود.
خاطره شد لحظات با شما بودن. توفیقی بود یک شنبه 5 بهمن 1399 رو از ساعت 14 با شما باشیم تا بدین لحظه که به ساعت 22 نزدیک میشیم و دیگر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو اقتصاد تا 6 بامداد ادامه برنامه ها رو پی خواهند گرفت و در سرآغاز این نوبت کاری برنامه زنده شب آفتابی رو دعوت میکنم شنونده باشید از ساعت 22 تا 24 و ما همراهان شما در این نوبت کاری. تهیه کننده اسماعیل علی پناه، صدا بردار حامد حجتی و من بابک مینایی. به شب سلام که بی تو رفیق راه من است.